سختگیرها. در قبال روشنفکران گشادباز که میگویند عمل نیک از هر کس در هر وضع حالی که باشد مقبول درگاه خدا است، مقدسان سختگیر قرار گرفتند و اینها درست در نقطه مقابل آنها موضع‌گیری کردند. اینها میگویند محال است که عملی از غیر مسلمان پذیرفته باشد. اعمال کافران و همچنین مسلمانان غیر شیعه یک پول هم ارزش ندارد. کافر و مسلمان غیر شیعه خودش مطرود و مردود است، پس عملش به طریق اولا مردود است. این گروه نیست دو دلیل می آورند، عقلی و نقلی. یک دلیل عقلی. دلیل عقلی این گروه این است که اگر بنا باشد اعمال غیر مسلمان و یا مسلمان غیر شیعه مقبول درگاه خدا باشد، پس فرق میان مسلمانان و غیر مسلمان همچنین فرق میان شیعه و غیر شیعه چیست؟ فرق میان آنها یا باید به این ترتیب باشد که اعمال نیک از مسلمان و شیعه مقبول باشد و از نامسلمان یا مسلمان غیر شیعه مقبول نباشد، یا به این ترتیب که اعمال بد در مسلمان و شیعه عقاب نداشته باشد و در غیر آنها عقاب داشته باشد. اما اگر بنابراین باشد که اعمال نیک هر دو گروه پاداش نیک داشته باشد و اعمال بد هر دو گروه کیفر داشته باشد، پس فرق میان آنها چه خواهد بود و اثر اسلام و تشیع در این فصل چه میتواند باشد؟ تساوی کافر و مسلمان و همچنین تساوی شیعه و غیر شیعه در حساب اعمال معمول معنایش جز این نیست که اساساً اسلام و تشیع چیز زائد و لغو و غیر لازم است. دو، دلیل نقلی. علاوه بر استدلال فوق، این دسته به دو آیه از قرآن کریم و پاره ای از روایات و احادیث استدلال می کنند. در پاره از آیات قرآن تصریح شده که عمل کافر غیر مقبول است، همچنان که در روایت بسیاری وارد است که عمل غیر شیعه، یعنی عمل کسی که ولایت اهل بیت را ندارد، مقبول نیست. در سوره مبارکه ابراهیم خدا اعمال کفار را به خاکستری تشبیه می‌کند که وسیله تندبادی فراکنده شود و از دست برود. سوره ابراهیم آیه 18. مثل کافران این گونه است که کارهای ایشان همچون توده خاکستری است که در یک روز طوفانی دستخوش باد سختی گردد و چیزی از آن چه فراهم کردن دست نمیابند، آن از گمراهی عمیق. در آیه از سوره مبارک نور اعمال کافران به سرابی تشبیه شده است که آب نماست ولی از نزدیک هیچ است. این آیه می فرماید خدمات بزرگی که چشم ها را خیره می کند و در نظر برخی از ساده لوها حتی از خدمات انبیا هم بزرگتر است، اگر با ایمان به خدا تو هم نباشد هیچ و پوچ است، عظمت آن خیالی بیش نیست، همانطور که سراب. اینک متن آیه کریمه سوره نور آیه 39 و الذین کفروا و الاخر. و کافران کارهایشان همچون سرابی در بیابان است که شخص تشنه آن را آب میپندارند تا وقتی که نزدیک آن بیاید میبیند که هیچ نیست و خدا را در آنجا مییابد که به حساب وی میرسد و خدا بیدرنگ حساب را تصفیه میکند. این مثل کار نیک کافران است که به نظر میآید وای از اعمال بدشان. مثل آن را در آیه بعد چنین میخوانیم: یا همچون پاره های ظلمت در دریای ژرف که امواج آن بر روی یکدیگر سوار گشته و در بالای ابری قرار گرفته باشد، وقتی آدمی دست خیش را بیرون آورد نتواند آن را ببیند، بلکه را خدا روشنی ندهد هیچ روشنی ندارد. از زمیم ساختن این آیه با آیه قبل چنین استنباط میکنیم که اعمال نیک کافران که ظاهری فریبا دارد سرابی بیواقعیت است و اما اعمال بدیشان و مصیبت ها شر اندر شر و ظلمت روی ظلمت است. آیات مزبور وضع عمل کافر را روشن میکنند. اما وضع عمل مسلمانان غیر شیعه را از نظر ما که شیعه هستیم، روایاتی که از طرق اهل بیت علیه السلام رسیده است روشن میکنند. در این زمینه روایت زیادی وارد شده است. طالبان می توانند به جلد اول کتاب وسائل شیعه و جلد اول مستدرک الوسائل ابواب مقدمات العبادات و بهار الانوار مباحث معاد باب 18 و جلد 7 از باب چاپ قدیم باب 227 و جلد 15 از چاپ قدیم جزء اخلاق صفحه 187 اصول کافی چاپ آخوندی جلد اول کتاب الحجه و جلد دوم صفحات 381 412 مراجعه کنند. برای نمونه یک روایت از رسول شیعه نقل میکنیم. محمد ابن مسلم میگوید از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود هر کس خدا را پرستش کند و خود را در عبادت به رنج وادارد و امامی که خدا برایش تعیین کرده است نداشته باشد، عملش نامقبول و خودش گمراه و سرگردان است و خداوند اعمال او را دشمن می‌دارد. مگر به این حال بمیرد مردنش مردن اسلام نیست، مردن کفر و نفاق است. ای محمد ابن مسلم بدان که پیشوایان ظلم و پیروانشان از دین خدا بیرونند، خود گمراه شدند و دیگران نیز را را نیز گمراه ساختند. اعمالی که انجام می‌دهند مانند خاکستری است که در یک روز طوفانی دستخوش بادی سخت گردد که به هیچ چیزی از آن چه فراهم کردند دست نمی‌یابند. آن است گمراهی عمیق. این است دلایل کسانی اساس که می‌گویند اساس سعادت و نیکبختی ایمان و اعتقاد است. گاهی برخی از این گروه افراد کرده و صرف ادعای ایمان و در حقیقت انتصاب محض را ملاک قضاوت قرار می‌دهند. مثلا مرجعه در زمان بنی امیه همین فکر را تبلیغ می‌کردند و خوشبختانه با انقراض بنی امیه منقرض شدند. در آن از فکر شیعی که از ائمه اهل بیت علیهم السلام الهام می‌گیره نقطه مقابل فکر مرجعه بود، ولی بدبختانه در اعصار اخیر فکر مرجعه در لباس دیگر در میان عوام شیعه نفوذ کرده است. گروهی از عوام شیعه صرفاً انتصاب ظاهری به امیرالمومنین را برای نجات کافی می‌شمارند و این فکر عامل اساسی بیشایی شیعه در اعصار اخیر به شمار می‌آید. دراویش و متصوفه اعصار اخیر به نحوی دیگر و بهانه دیگر عمل را تحقیر می‌کنند. آنها موضوع صفای قلب را دستافیز قرار دادند، در صورتی که صفای قلب حقیقی قلب محرک و معید عمل است نه منافی با آن. در مقابل این طبقات کسانی هم پیدا شدند که ارزش عمل را به جای رساندند که گفتند مرتکب کبیره کافر است. خوارج چنین عقیده‌ای داشتند. برخی از متکلمین مرتکب کبیره را نه مؤمن می‌دانستند و نه کافر و قائل به منزله بین المنزلتین بودند. اکنون باید ببینیم کدام یک از این افکار صحیح است. آیا باید اصالت الاعتقادی باشد شد یا اصالت العملی یا شرق دیگری وجود دارد؟ اینک بحث در ارزش ایمان و اعتقاد. ارزش ایمان. درباره ارزش ایمان در سه مرحله باید بحث کرد. یک، آیا فقدان اعتقاد و ایمان به اصول دین از قبیل توحید و نبوت و معاد و بر حسب دید اسلامی شیعی اینها به علاوه امامت و عدل در هر شرایطی که فرض شود موجب عذاب و عقوبت الهی است، یا اینکه امکان دارد که برخی از بی ایمانان معذور باشند و در مقابل بی ایمانی معاقب نباشند؟ دو، آیا ایمان شرط حتمی قبول عمل خیر است به طوری که هیچ کار نیکی نیز از غیر مسلمان و بلکه غیر شیعه پذیرفته نیست؟ سه، آیا کفر و انکار موجب هبت و از بین بردن اعمال نیک نمی باشد؟ در ضمن مباحث آینده هر سه مرحله را مورد بررسی قرار خواهیم داد. مؤاخذه بر کفر. شکی نیست که کفر بر دو نست. یکی کفر از روی لجبازی و عناد که کفر جهود نامیده می شود و دیگر کفر از روی جهالت و نادانی و آشنا نبودن به حقیقت. در مورد اول دلایل قطعی عقل و نقل گویاست که شخصی که دانسته شناخته با حق عناد می‌ورزد و در صدد انکار برمی‌آید مستحق عقوبت می‌باشد، ولی در مورد دوم باید گفت اگر جهالت و نادانی از روی تقصیرکاری شخص نباشد مورد عفو و بخشش پروردگار قرار می‌گیرد. برای توضیح این مسئله لازم است قدری درباره تسلیم و عناد بحث کنیم. قرآن کریم می‌فرماید سوره شعرا آیه 88-89: یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتى الله بقلب سلیم. روزی که مال و پسران به درد انسان نمی‌خورند جز اینکه کسی با قلب سالم نزد خدا بیاید. مراتب تسلیم. اساسی‌ترین شرط سلامت قلب تسلیم بودن در مقابل حقیقت است. تسلیم سه مرحله دارد: تسلیم تن، تسلیم عقل، تسلیم دل. زمانی که دو حریف با یکدیگر نبرد میکنند وقتی که یکی از طرفین احساس شکست کند ممکن است تسلیم گردد. در این گونه از تسلیم ها معمولا حریف مغلوب دستهای خود را به عنوان تسلیم بالا میکند و ستیز و جنگ باز میستد و در اطاعت حریف در میآید، یعنی هر طوری که حریفش فرمان دهد عمل میکند. در این نوع از تسلیم فکر و اندیشه شخص تسلیم نمیگردد، بلکه مرتبا به فکر تمرد است. دائما میاندیشد که چگونه ممکن است فرصتی به دست آورد تا دوباره بر حریف چیره گردد. این وضع عقل و فکر اوست و از لحاظ عواطف احساسات نیز دائما به دشمن نفرین میفرستد. این گونه از تسلیم تسلیم بدن است و این منتهای قلمروی است که زور میتواند تسخیر کند. مرحله دیگر از تسلیم، تسلیم عقل و فکر است. قدرتی که میتواند عقل را تحت تسلیم درآورد قدرت منطق و استدلال است. در اینجا از زور بازو کاری ساخته نیست. هرگز ممکن نیست که با کتک زدن به یک دانش آموز فهمانه که مجموع زوایای مثلث برابر با دو قائم است. قضایای ریاضی را با استدلال باید ثابت کند و راهی دیگر ندارد. عقل را فکر و استدلال تسخیر و وادار به تسلیم میکند. چنان که هرگاه دلیل کافی وجود داشت عقل تسلیم میگردد، ولی آنکه همه زورهای جهان بگوید تسلیم نباشد. وقتی که گالیله را به خاطر اعتقاد به حرکت زمین و مرکزیت خورشید شکنجه می‌دادند و از بیم اینکه او را آتش بزنند از عقیده علمی خود اصرار توبه کرد، در همان حال دیدند چه چیزی روی زمین می‌نویسد. وقتی که دقت کردند دیدند نوشته است با توبه گالیله زمین از گردش خود باز نمی‌ایستد. زور می‌تواند بشر را وادار کند که به زبان از گفته خیش تن برگردد، ولی فکر بشر هرگز تسلیم نمی‌شود مگر وقتی که با نیروی منطق و برهان او را تسلیم کند. قول ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، نمل 64. دلیل خیشتن را بیاورید اگر راستگو هستید. سومین مرحله تسلیم، تسلیم قلب است. حقیقت ایمان تسلیم قلب است. تسلیم زبان یا تسلیم فکر و عقل اگر توأم با تسلیم قلب نباشد ایمان نیست. تسلیم قلب مساوی است با تسلیم سراسر وجود انسان و نفی هر گونه جهود و عناد. ممکن است کسی در مقابل یک فکر حتی از لحاظ عقلی و منطقی تسلیم گردد ولی روحش تسلیم نگردد. آنجا که شخص از روی تعصب عناد و نجات می‌ورزد یا به خاطر منافع شخصی زیر بار حقیقت نمی‌رود، روحش متمرد و طاغی و فاقد تسلیم است و به همین دلیل فاقد ایمان است. هرچند اندیشش تسلیم است، زیرا حقیقت ایمان همان تسلیم دل و جان است. خدای متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة و لا تتبعوا خطوات الشیطان، بقره 208. ای کسانی که ایمان آوردید در قلعه سلم داخل شوید و گامهای شیطان را پیروی نکنید، یعنی روحتان با عقلتان جنگ نکند، احساساتتان با ادراکاتتان در جنگ و ستیز نباشد. داستان شیطان که در قرآن کریم آمده است نمونه از کفر قلب و تسلیم عقل است. شیطان خدا را می شناخت و به روز رستاخیز نیز اعتقاد داشت. پیامبران و اوصیا پیامبران را نیز کاملا می شناخت و به مقام آنها اعتراف داشت. من در این حال خدا را کافر نامیده است و دربارش می فرموده و کان من الکافرین، بقره 34، و از کافران بود. دلیل بر این که شیطان خدا را می شناخت و به وجود خالق اعتراف داشت این است که به خالقیت او اعتراف داشت. خطاب به خدا هم می گوید خلقتنی من نار و خلقته من تین، اعراف 12، مرا از آتش آفریده و او آدم را از گل. و دلیل بر این که به روز رستاخیز اعتقاد داشت این است که می گوید انظرنی الی یوم یبعثون، اعراف 14، پروردگارا مرا تا روز رستاخیز مهلت بده. و دلیل بر شناخت وی انبیا و معصومین را این است که میگوید و به عزتی که لا لعقبانی هم اجمعین الا عباد کمن هم مخلصین، سات 82-83. به عزت تو قسم که همه فرزندان آدم را گمراه میسازم مگر بندگان خالص شده ات رو. مراد از بندگان خالص شده که نه تنها عملشان مخلصانه است بلکه سراسر وجودشان از غیر خدا پاک و آزاد است، همان اولیای خدا و معصومین از گناه می باشند. شیطان آنان را نیز می شناخته است و به اسمت آنان هم معتقد بوده است. قرآن در این که شیطان را شناسای همه این مقامات معرفی می کند او را کافر می خواند و کافر می شناسد. پس معلوم می شود تنها شناسایی و معرفت یعنی تسلیم فکر و ادراک برای اینکه موجودی مؤمن شناخته شود کافی نیست، چیز دیگری لازم است. اکنون ببینیم در منطق قرآن چرا شیطان با این همه شناسایی ها از کافران محسوب گشته است. معلوم است برای اینکه احساساتش در مقابل ادراکاتش در دلش در برابر عقلش قیام کرد، برای اینکه از قبول حقیقت ابا و استکبار نمود، برای اینکه تسلیم قلب نداشت. اسلام واقعی و اسلام منطقی. ما معمولا وقتی میگوییم فلان کس مسلمان است یا مسلمان نیست نظر به واقعیت مطلب نداریم. از نظر جغرافیایی کسانی که در یک منطقه زندگی میکنند و به حکم تقلید و وراثت از پدران و مادران مسلمانند مسلمان می نامیم، و کسانی دیگر را که در شرایط دیگر زیستند و به حکم تقلید از پدران و مادران وابسته به دین دیگر هستند غیر مسلمان می نامیم. ولی باید دانست این جهت ارزش زیادی ندارد، نه در جنبه مسلمان بودن و نه در جنبه نامسلمان بودن و کافر بودن. بسیاری از ماها مسلمان تقلیدی و جغرافیایی هستیم، یعنی به این دلیل مسلمان هستیم که پدر و مادر ما مسلمان بودند و در منطقه‌ای به دنیا آمده و بزرگ شدیم که مردم آن مسلمان بودند. آنچه نظر واقعی با ارزش اسلام نه واقعی این است که قبلا شخص در مقابل حقیقت تسلیم باشد، در دل را به روی حقیقت گشوده باشد تا آنچه که حق است بپذیرد و عمل کند و اسلامی که پذیرفته است بر اساس تحقیق و کاوش از یک طرف و تسلیم و بی‌تعصبی از طرف دیگر باشد. اگر کسی دارای صفت تسلیم باشد و به عللی حقیقت اسلام بر او مکنون مانده باشد و او در این باره بی تقصیر باشد، امید نجات برای او هست. خدای متعال می فرماید و ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا. اسراء 15. ما چنین نیستیم که رسول نفرستاده یعنی حجت تمام نشده بشر را معذب کنیم. یعنی محال است که خدای کریم نه حکیم کسی را که حجت بر او تمام نشده است عذاب کند. اصولین مفاد این آیه را که تایید حکم عقل است قبح عقاب بلا بیان اصطلاح کردن، میگویند تا خدای متعال حقیقتی را برای بنده ای آشکار نکرده باشد زشت است که او را عذاب کند. برای نشان دادن این حقیقت که ممکن است افرادی یا شود که دارای روح تسلیم باشند ولی آنکه اسمان مسلمان نباشند، دکارت فیلسوف فرانسوی البته مطابق اظهارات خودش نمونه خوبی است. در شرایط وی نوشتن که وی فلسفه خود را از شک شروع کرد، در همه معلومات خیش شک کرد و از صفر شروع نمود. فکر و اندیشه خودش نقطه شروع قرار داده است. گفت من می اندیشم پس وجود دارم. پس از اثبات وجود خیش روح را اثبات کرد و کم کم به خدا و سایر مسائل رسید تا وقتی که به موضوع انتخاب دین رسید، مسیحیت را که در کشورش دین رسمی بود انتخاب کرد. ولی یک سخن جالب دارد و آن است که میگوید من نمیگویم که مسیحیت حتما بهترین دینی است که در دنیا وجود دارد. من میگویم در میان ادیانی که الان من میشناسم و با آنها دسترسی دارم مسیحیت بهترین دین است. من با حقیقت جنگ ندارم. شاید در جای دیگر دنیا دینی باشد که بر مسیحیت ترجیح داشته باشد و از قضا ایران را به عنوان یک کشوری که از آنجا بیخبر است و نمیداند مردم آنجا چه دین و مذهبی دارند مثال میآورد و میگوید من چه میدانم، شاید مثلا در ایران دین و مذهبی وجود داشته باشد که بر مسیحیت ترجیح دارد. این گونه اشخاص را نمیتوان کافر خواند، زیرا اینها کفر و عناد نمیورزند. اینها در مقام کفر یعنی پوشیدن حقیقت نیستند، مسلم فطری میباشند. اینها را اگرچه مسلمان نمیتوان نامید ولی کافر هم نمیتوان خواند، زیرا تقابل مسلمان و کافر از قبیل تقابل ایجاب و سلب و یا عدم و ملکه به اصطلاح منطقی و فلاسفه نیست، بلکه از نوع تقابل ضدین است. یعنی از نوع تقابل دو امر وجودی است، نه از نوع تقابل یک امر وجودی و یک امر عدمی. البته این گونه دکارت را به عنوان مثال ذکر کردیم برای این نبود که از اصل اولی که بیان کردیم خارج شویم. از اول شرط کردیم که درباره اشخاص احسان نظر نکنیم. مقصود ما از تمثیل به دکارت این است که اگر فرض کنیم آنچه گفته راست است، راست باشد و یا و او در مقابل حقیقت همان اندازه تسلیم بوده که اظهار داشته است و از دیگر واقعا هم دسترسی بیشتر برای تحقیق نداشته است، او یک مسلمان فطری بوده است. اخلاص شرط قبول اعمال. مسئله دوم از مسئله که درباره ارزش ایمان طرح کردیم این است که آیا ایمان چه دخالتی در قبول اعمال نیک میتواند داشته باشد. قبلا در ضمن نقل دلایل کسانی که میگویند اعمال نیک کفار مقبول در باغ خدا میباشد گفتیم که آنها میگویند چون حسن و قبح و نیک و بد عمل ذاتی میباشد، عمل نیک چه از مؤمن باشد یا از کافر ماهیتش نیک است و قهرن باید مورد قبول حق تعالی واقع گردد، زیرا خوب از هر کس خوب است و بد از هر کس بد است و نسبت به خدای متعال هم با همه بندگان یکی است. اکنون میگویم آنچه در استدلال مذکور آورده شده است صحیح است، ولی یک مطلب اساسی دیگر مورد غفلت قرار گرفته است و ما برای بیان آن ناچاریم یک دیگر از اصطلاحات فن اصول را بیان کنیم و آن اصطلاح این است که حسن و قبح بر دو گونه است، فعلی و فاعلی. هر عملی دو جنبه و دو بُعد دارد. هر یک از دو جنبه آن از نظر خوبی و بدی حسابی جداگانه دارد. ممکن است یک عمل از لحاظ یک بُعد نیک باشد ولی در بُعد دیگر نیک نباشد. عکس آن نیز ممکن است و نیز ممکن است یک عمل از لحاظ هر دو بُعد نیک یا بد باشد. این دو بُعد عبارت است از شعاع اثر مفید و مضر عمل در خارج و در اجتماع و از شعاع انتساب عمل به شخص فاعل و انگیزه های نفسانی و روحی که موجب آن عمل شده است و عامل خواسته است به واسطه عمل و با وسیله قرار دادن عمل به آن هدف ها و انگیزه ها برسد. از نظر اول باید دید اثر مفید و یا مضر عمل تا کجا کشیده شده است. من از دوم باید دید که عامل در نظام روحی و فکری خود چه سلوکی کرده و به سوی کدام مقصد می‌رفته است. اعمال بشر نظر شعاع اثر سودمند یا زیانبار در دفتر تاریخ ثبت می‌شود و تاریخ درباره آن قضاوت می‌کند. آن را ستایش یا نکوهش می‌کند، ولی از نظر شعاع انتساب با روح بشر تنها در دفاتر علمی ملکوتی ثبت و ضبط می‌شود. دفتر تاریخ عمل بزرگ و موثر می‌خواهد و چون عملی را ستایش می‌کند، ولی دفاتر علمی ملکوتی الهی علاوه بر این جهت در جستجوی عمل جاندار است. قرآن کریم می‌فرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آنکه مرگ و زندگی را آفرید تا شما را در امتحان نیکوترین عمل و ثواب‌ترین عمل قرار دهد. فرمود ثواب‌ترین عمل و نفرمود بیشترین عمل. عمده این است که بدانیم آنگاه که تحت تاثیر انگیزهای روحی عملی انجام می‌دهیم، گذشته از پیکر عمل که یک سلسله حرکات و سکنات است و دارای اثرها و ارزش‌های خاص اجتماعی است، از نظر معنوی واقعا و حقیقتا به سوی رفتیم و طی طریقی کردیم. مسئله این نیست که یک سلسله اندیشه‌ها و خیالات و اوهام در مغز ما پیدا شد و سپس معدوم گشت. خیر، وجود واقعی ما که همان روح ماست با هر عمل اختیاری از قوه به سوی فعلیت گام برمی‌دارد و اثر و خاصیت متناسب با اراده و هدف و مقصد خود کسب می‌کند. این آثار و ملکات جزء شخصیت ما می‌شود و ما را با عالم متناسب خود از عوالم وجود می‌برد. پس حسن و قبح فعلی یا خوبی و بدی اعمال از نظر بعد اول بستگی به اثر خارجی آن عمل دارد و حسن و قبح فاعلی یا خوبی و بدی از نظر دوم بستگی به کیفیت صدوران از فاعل دارد. در حساب اول قضاوت ما درباره یک عمل علاوه نتیجه خارجی و اجتماعی آن است و در حساب دوم قضاوت از نظر تاثیر داخلی و روانی عمل در شخص فاعل است. وقتی یک فرد نیکوکار بیمارستانی به وجود می آورد یا اقدام نیک دیگر در امور فرهنگی یا بهداشتی یا اقتصادی کشور انجام می دهد، شک نیست که عمل او از نظر اجتماعی و در مقیاس تاریخ نیکو است، یعنی کاری مفید و نافع از برای اجتماع است. در این حساب تفاوتی نمی کند که هدف فاعل از ایجاد یک بیمارستان یا یک مؤسسه خیریه دیگر چه باشد، خواه هدفش ریاکاری و تظاهر و اشباع غرایز نفسانی باشد یا آنکه هدفش انسانی و عالی و غیر فردی و مافوق مادی باشد. در هر صورت از لحاظ اجتماعی یک مؤسسه خیریه به وجود آمده است. قضاوت تاریخ در مورد اعمال نیک و بد مردم همیشه از همین جنبه و در همین بعد است. تاریخ هرگز به نیت اشخاص کاری ندارد. وقتی سخن از شاهکارهای هنر و صنعت در اسلام به میان میآید، کسی کاری ندارد به اینکه مثلا پدیدآورنده مسجد شیخ لطف الله یا مسجد شاه یا سی و سپل چه نیتی و هدفی داشته. تاریخ پیکر را میبیند و نام عمل را عمل خیر میگذارد. اما در حساب حسن فاعلی نظر به اثر اجتماعی و خارجی فعل نیست. در این حساب نظر به نوع ارتباط عمل با فاعل است. در این حساب مفید بودن عمل کافی نیست برای اینکه عمل عمل خیر محسوب گردد. در اینجا حساب این است که فاعل با چه نیت و چه منظور و هدفی و برای وصول به چه مقصد اقدام به عمل کرده است. اگر فاعل داره نیت و هدف نیک باشد و کار نیک را با انگیزه بد و انگیزه نیک انجام داده باشد، کارش نیکو است، یعنی حسن فاعلی دارد و عملش دو بعدی است، در دو امتداد پیش رفته است. در امتداد تاریخ و زندگی اجتماعی بشری و در امتداد معنوی و ملکوتی. ولی اگر کار نیک را با انگیزه ریا یا جلب منفعت مادی انجام داده باشد، کارش از نظر فاعلی نیک نیست، عملی است یک بعدی که تنها در امتداد تاریخ و زمان پیش رفته ولی در امتداد معنوی و ملکوتی پیش نرفته است و به اصطلاح اسلامی عملش با عالم بالا صعود نکرده است و به تعبیر دیگر در این گونه موارد فاعل به اجتماع خدمت کرده و آن را بالا برده است ولی به خودش خدمت نکرده است، بلکه احیانا خیانت کرده است. روحش به جای اینکه با این عمل تعالی بیابد و بالا رود، تنزل یافته و سقوط کرده است. البته مقصود این نیست که حساب حسن فاعلی از حسن فعلی به کلی جداست. انسان از نظر نظام روحی و تکامل معنوی نباید کاری به کارهای مفید اجتماعی داشته باشد. مقصود این است که کار مفید اجتماعی آنگاه از نظر نظام روحی و تکامل معنوی مفید است که روح با انجام آن عمل یک سیر و سفر معنوی کرده باشد، از منزل خودخواهی و هواپرستی خارج و قدم و به منزل اخلاص و صفا گذاشته باشد. حسن فعلی و حسن فاعلی به منزله بدن و روح می باشند. باید در پیکر عملی که حسن فعلی دارد، حسن فاعلی دمیده شد تا آن عمل زنده گردد و حیات یابد. علاوه بر این که روشنفکر معابان می گویند برای خدا چه فرق می کند که آن که عمل خیر انجام می دهد را بشناسد یا نشناسد، با او آشنا باشد یا آشنا نباشد، عمل را برای رضای او انجام داده باشد یا برای مقصود دیگر، قصدش تقرب به خدا باشد یا نباشد، پاسخش این است: برای خدا فرق نمی کند ولی برای خود آن شخص فرق می کند. او اگر خدا را نشناسد و با او آشنا نباشد، یک نوع سلوک روحی می کند و اگر آشنا باشد، نوعی دیگر. اگر آشنا نباشد، عملش یک بودی است و تنها حسن فعلی و حسن تاریخی دارد. اگر آشنا باشد، حسن فاعلی و حسن ملکوتی نیز پیدا می کند و دو بودی می گردد. اگر آشنا باشد، خودش و عملش به سوی خدا بالا می رود و اگر آشنا نباشد، بالا نمی رود. میگویند خدای عادل و حکیم هرگز به جرمی که بنده‌ای با او رابطه دوستی ندارد خط بطلان بر روی اعمال نیکش نمی‌کشد. ما هم معتقدیم که خداوند خط بطلان نمی‌کشد، اما از اول باید بیان ببینیم که اگر کسی خدا شناس نباشد، عمل نیک واقعی که هم حسن اثر داشته باشد و هم حسن ارتباط، هم از نظر نظام اجتماعی خوب باشد و هم از نظر روحی عامل، از او سر می‌زند یا سر نمی‌زند. همه اشتباه‌ها از آنجا پیدا شده است که ما مفیدترین اجتماع مفید بودن اجتماعی یک عمل را برای اینکه آن عمل خیر و صالح محسوب گردد کافی فرض کردیم. مسلما اگر به فرض، البته فرض محال، کسی خدا را نشناسد و با عمل خود به سوی خدا بالا رود، خدا او را باز نمیگرداند. اما حقیقت این است که کسی که خدا را نمیشناسد حجابی را پاره نمی کند و طوری از اطوار نقص را طی نمی کند. اطوار با تا و نقص نون و قاف و سین و به سوی ملکوت خدا بالا نمی رود تا عملش مورد قبول واقع شود. یک تفاوت اصیل در میان قوانین الهی و قوانین بشری همین است که قوانین الهی دو بعدی است ولی قوانین بشری یک بعدی. قوانین بشری به نظام روحی و تکامل معنوی فرد کاری ندارد. وقتی که یک دولت برای مسئله کشور اقدام به وضع مالیات می کند، هدفش فقط به دست آوردن پول و تأمین هزینه کشور است. دولت نظری ندارد که پرداخت کننده مالیات چه نیتی دارد، آیا با طیب خاطر و رضایت و از روی علاقمندی به دولت یا کشور مالیات می دهد یا از روی ترس. هدف دولت تنها پول گرفتن است، حتی اگر پرداخت کننده در دلش فوش هم بدهد باز هم منظور دولت عملی شده است. همچنین وقتی که برای دفاع از کشور سربازان یا به زیر پرچم احضار میکنند به نیت سربازان کاری ندارد. اون میخواد که سرباز در میدان جنگ با دشمن نبرد کند. برای دولت تفاوتی ندارد که سرباز با رضا میل بجنگد یا از روی ترس از مسلسلی که پشت سرش قرار دارد نبردش خودنمایی باشد، به انگیزه حماسه‌ها و تعصب‌های احمقانه باشد یا از برای دفاع از حق و حقیقت. ولی در قوانین الهی چنین نیست. در این قوانین مالیات و سربازی به طور مطلق خواسته نشده است، بلکه توأم با نیت خالص و قصد قربت خواسته شده است. اسلام عمل با روح میخواد نه عمل بی روح. نهازه اگر مسلمانی زکات خدا بدهد ولی شائبه ریا در آن باشد پذیرفته نیست. اگر به جهاد برود ولی برای خود نمایی باشد قبول نیست. قانون الهی میگوید سرباز اجباری به درد من نمیخورد. من سربازی میخوام که روحاً سرباز باشد، سربازی میخوام که ندای لن الله حشرا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، سوره توبه آیه 111. خدا از مؤمنین جانها و مالهایشان را خریداری فرموده و از برایشان در ازای آن بهشت است. بهشت است را پذیرفته باشد و صمیمانه به آن لبیک بگوید. از رسول اکرم صلی الله در روایت متفاوت میان شیعه و سنی است که انما الاعمال بالنیات، همانا کارها و بسته به نیت هاست. کتاب وسایل جلد اول. لکل امر ما نوا، برای هر کس همان است که آن را قصد کرده است. لا عمل الا بنیه، هیچ عملی بدون نیت. لا عمل الا بنیت، هیچ عملی بدون نیت پذیرفته نیست. در حدیثی به این شکل روایت شده است، صحیح مسلم جلد 6. همانا اعمال وابسته به نیت است. برای انسان همان است که قصد کرده و هدف قرار داده است. هر کس به خاطر خدا و رسول هجرت کرده است، هجرتش به سوی خدا و رسول است. و هر کس به خاطر زنی که با او ازدواج کند و یا به خاطر ثروتی که به چنگ آورد ازدواج کرده است، هجرتش به سوی همان خواهد بود. امام صادق علیه السلام می‌فرمود کارتان را برای خدا قرار دهید نه برای مردم، زیرا هرچه برای خداست برای خدا به سوی خدا است و هرچه برای مردم است به سوی خدا بالا نمی‌رود. وسایل جلد اول. نیت جان عمل است و همانطور که تن آدمی شریف است، به جان آدمیت شرافت عمل آدمی نیست بستگی به جان آن دارد. جان عمل چیست؟ جان عمل اخلاص است. قرآن کریم می فرماید و ما امروا الا یعبدوا الله مخلصین له الدین، سوره بینه آیه 5. مأموریت نیافتند جز این که خدا را از روی اخلاص بپرستند. کیفیت یا کمیت؟ از بحث گذشته نتیجه جالبی به دست میاد و آن این که آنچه در حساب خدا ما یه ارزش اعمال است، کیفیت اعمال است نه کمیت آنها. توجه نکردن به این که سبب شده است که گروهی از مردم در کار نیک که اولیای خدا وقتی که حجم اجتماعی را کوچک دیدن افسانه سازی کنند. مثلا درباره انگشتری که حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در حال رکوع فقیر داد و آیه دربارش نازل گشته گفتم ارزشان معادل خراج سوریه و شامات بوده است و برای اینکه مردم باور کنند شکل روایت بان دادند. به نظر اینا شگفت بود است که درباره انفاق یک انگشتری حقیر آیه عظیم از قرآن نازل شد و چون نتوانستن این معنا را باور کنند افسانه سازی کرده بهای مادیان را بالا بردند. اینا فکر نکردن که انگشتری که معادل خراج سوریه و شام باشد در مدینه فقیر و بیچاره زینت بخش دست علی نخواهد بود. آنگاه اگر چنین انگشتری در دست علی علیه السلام می بود وی آن را به گدا نمی داد، بلکه با چنان انگشتری مدینه را آباد می کرد و همه بینوایان شهر را نجات می داد. علت این است که عقل افسانه سازان درک نکرده است که عمل بزرگ در نزد خدا حسابی غیر از حسابهای مادی دارد. او ایشان پنداشن که گران قیمت بودن انگشتر چشم خدا را معاذالله خیره کرده و او را وادار به تسلیم کرده است که آفرین به علی چه کار بزرگی انجام داد. نمیدانم این کوتاه فکران درباره قرصه های جوینی که علی علیه السلام و خاندانش انفاق کردند و سوره حل عطا در شأن آنها نازل شد چه فکری کرده است. لابد در آنجا هم میگویند آرد آن نانها از جو نبوده، مثلا براده طلا بوده است. نه چنین نیست. اهمیت عمل علی و خاندانش از جنبه مادی که نظرهای ما را جلب میکنند نیست. اهمیت عمل آنان در این بوده است که عملی پاک و صد درصد خالص برای خدا بوده است. در آن حد از اخلاص که برای ما قابل تصور هم نیست، اخلاصی که در ملکوت اعلی انعکاس یافته و عکس العمل تمجید و تحسین به وجود آورده است. به قول شیخ فریدالدین عطار، گذشته زین جهان وصف سنانش، گذشته زان جهان وصف سنانش. اهمیت عمل آنان در این بوده است که قرآن نقل کرده است، سوره 10 آیه 9: انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما فقط به خاطر روی خدا به شما انفاق میکنیم و پاداش تشکری از شما توقع نداریم. این زبان دلیشان است که خدای آگاه فاش نمیده است، یعنی آنها را با آن ایثار و آن گذشت از خدا جز خدا نمیخواستند. این که قرآن کریم اعمال کافران را همچون سرابی پوش و بی حقیقت دانسته است از این جهت است که اعمال آنان ظاهری آراسته و فریبنده دارد، ولی چون برای هدفهای پست ایوانی انجام شده نه برای خدا چهره ملکوتی ندارد. زبید زن هارون رشید نهری در مکه جاری ساخته است که از آن زمان تا کنون مورد استفاده زوار بیت الله است. این کار ظاهری بسیار ساله و نیک دارد. همت زبید این نهر را از سنگلاخهای طائف به سرزمین بیاب مکه جاری ساخت و قریب 12 قرن است که حجاج تفتید دل تشنه لب از آن استفاده می کنند. از نظر چهره ملکی کار بس عظیمی است، ولی از نظر ملکوتی چطور؟ آیا ملائکه هم مانند ما حساب میکنند؟ آیا چشم آنان هم به حجم ظاهری این خیلی خیره میشوند؟ نه، آنها طوری دیگر حساب میکنند. آنها با مقیاس الهی ابعاد دیگر عمل را میسنجند. مثلا حساب میکنند که زبیده پول این کار را از کجا آورده بوده. زبیده همسر یک مرد جبار و ستمگر به نام هارون رشید بود که بیت المال مسلمین را در اختیار داشت و هر طور هوس میکرد عمل مینمود. زبیده از خود ثروتی نداشت و مال خود را صرف عمل خیر نکرد، مال مردم را صرف مردم کرد. تفاوتش با سایر زنانی که مقام را داشتند در این جهت بود که دیگران مال مردم را صرف شهوات شخصی می‌کردند و از او قسمتی از این مال را صرف یک امر عام المنفعه کرد. تازه مقصود زبیده از این کار چه بوده است؟ آیا می‌خواست نامش در تاریخ بماند یا واقعا رضای خدا را در نظر داشته است؟ خدا می‌داند و بس. در این حسابت که گفته شده زبیده را در خواب دیدن و از او پرسیدن که خدا با این نهری که جاری ساخته بودی با تو چه کرد؟ جواب داد تمام ثواب‌های آن را به صاحبان پولها داد. مسجد بهلول. میگویند جمعی مسجدی میساختن. بهلول سبسی را پرسید چه میکنید؟ گفتن مسجد میسازیم. گفت برای چه؟ پاسخ دادن برای چه ندارد؟ برای رضای خدا. بهلول خواست میزان خلوص بانیان خیر را به خودشان بفهماند. محرمانه سفارش از سنگی تراشیدند و روی آن نوشتند مسجد بهلول. شبان آن را بالای سردر مسجد نصب کرد. سازندگان مسجد روز بعد آمدند و دیدند بالای در مسجد نوشته شده است مسجد بهلول. ناراحت شدند و بهلول را پیدا کرده به باد کتک گرفتند که زحمات دیگران را به نام خودت صرف داده ای؟ بهلول گفت مگر شما نگفتید که مسجد را برای خدا ساختیم؟ فرضاً مردم اشتباه کنند و گمان کنند که من مسجد را ساختم، خدا که اشتباه نمی کند. چه بسا کارهای بزرگی که نظر ما بزرگ است و در نزد خدا پشیزی نمی ارزد. شاید بسیار از بناهای عظیم از معابد و مساجد و زیارتگاه‌ها و بیمارستان‌ها و پل‌ها و کاروانسراها و مدرسه‌ها چون این سرنوشتی داشته باشد. حسابش با خداست. ایمان به خدا و آخرت. نسبت دنیا و آخرت نسبت بدن و روح، یعنی نسبت ظاهر به باطن است. دنیا و آخرت دو جهان کاملا مجزا و منفصل از یکدیگر نیستند. عالم دنیا و عالم آخرت و یا به تعبیر دیگر ملک و ملکوت مجموعاً یک واحد است، همچون ورقی که دارای دو رو می باشد یا همچون سکه‌ای که دو طرف دارد. زمینی که در دنیا هست، همین زمین با چهره ملکوتیش در آخرت پیدا می شود. جمادات و نباتات دنیا با وجه ملکوتیشان در آخرت هستند. اساساً آخرت وجه ملکوتی دنیا است. پس از دانستن مطلب فوق به این نکته باید توجه کرد که شرط اینکه یک عمل وجه ملکوتی پیدا کند این است که باید با توجه به خدا و ملکوت خدا انجام بگیرد. اگر کسی معتقد به قیامت نباشد و توجه به خدا نداشته باشد، عمل او وجه ملکوتی نخواهد داشت و به تعبیر دیگر صعود به علیین نخواهد کرد. وجه ملکوتی عمل وجه بالاست و وجه ملکی آن وجه پایین است. تا عملی از راه نیک و از راه عقیده و ایمان نورانیت و صفا پیدا نکند به آخرت نمیرسد. عملی به آخرت میرسد که روح داشته باشد. روح عمل همان بهره اخروی و ملکوتی آن است. قرآن کریم چه زیبا میفرماید: الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. سوره فاطر آیه 10. به سوی او سخن پاک بالا میرود و کردار شایسته بالا میبردش. در تفسیر این دعایه بیان وجود دارد. یکی اینکه سخن پاک و اعتقاد پاک را کردار شایسته بالا می‌برد. دیگر اینکه سخن پاک و اعتقاد پاک کردار شایسته را بالا می‌برد و ملکوتی می‌سازد. دو تفسیر مجموعاً این اصل را بیان می‌کنند که ایمان در مقبولیت عمل و عمل و بالا رفتن عمل به سوی بالا تأثیر دارد و عمل در سیراب شدن ایمان و بالا رفتن درجه ایمان. این اصل در معارف اسلامی اصل مسلمی است. استشهاد ما به این آیه بنابر تفسیر دوم است، گویی که نظر ما مانعی ندارد که آیه کلمه در آن واحد ناظر به هر دو معنا باشد. به هر حال اشتباه اگر بپنداریم که اعمال کسانی که ایمان به خدا و قیامت ندارند به سوی خدا صعود می‌نمایند و به چه ملکوتی پیدا می‌کنند. اگر به ما بگویند که فلان کس از جاده شمال تهران خارج شد و در جهت شما چند روز به سفر خود ادامه داد، هرگز توقع نداریم که چنین کسی به قم و اصفهان و شیراز برسد، بلکه اگر کسی چنین احتمال بدهد به او میخندیم و میگوییم اگر او میخواست به قم و اصفهان و شیراز برود باید از جاده جنوب تهران خارج شود و ادامه بدهد. محال است که کسی به طرف ترکستان برود و آنگاه به کعبه برسد. بهش و جهنم دو غایت سیر معنوی انسان است. در آن جهان هر کسی خود را در غایت مسیر خود می‌بیند. یکی بالاست و دیگری پایین. یکی اعلا علیین است و دیگری اسفل سافلین. ان کتاب الابرار لفی علیین و ان کتاب الفجار لفی سجین. چگونه ممکن است کسی به سوی مقصدی حرکت نکند و یا به سوی مقصدی ضد آن مقصد حرکت کند و آنگاه به آن مقصد برسد؟ حرکت به سوی علیین فرع آهنگ و اراده رسیدن به آن است و آهنگ و اراده فرع معرفت و اعتقاد از یک طرف و تمکین و تسلیم از طرف دیگر است. آن که به چنین مقصد اعتقاد ندارد یا تمکین و تسلیم ندارد و بالاخره دقتی به آن ندارد و برانگیزه رسن به آنجا کوچکترین گامی بر نمی‌دارد، چگونه می‌توان توقع داشت که سر از آنجا در بیاورد؟ بیشک هر راهی به مقصد خودش منتهی می‌گردد. تا مقصد خدا نباشد به خدا منتهی نمی‌گردد. قرآن کریم در سوره اسراء آیه 18 می‌فرماید: هر کس طالب دنیای نقد باشد، آن مقدار که بخواهیم به آنان که بخواهیم می‌دهیم. سپس برای وی جهنم را قرار دادیم که نکویده و رانده شده وارد آن می‌گردد. هر کس خواهان آخرت باشد و کوشش شایسته آن را انجام دهد، پس کوشش آنان مورد قدردانی قرار خواهد گرفت. من اگر کسی فکرش از دنیا بالاتر نباشد و هدفی عالی‌تر از دنیا نداشته باشد، محال است که بدفعه به هدف عالی و اخروی نائل گردد، ولی لطف و کرم ما و خدایی ما ایجاب میکنه که از همان هدف دنیایی که خانه آن است به او بهره‌ای بدهیم. در اینجا نکته ای هست: جهان دنیا جهان طبیعت و ماده است، جهان علل و اسباب است. علل و اسباب دنیوی با هم در تضاهم و جنگند. در این دنیا قصد هم وجود دارد، قاف و سین. لذا کسی که هدفش دنیا باشد 100% به مقصود نمیرسد. تعبیری که قرآن کریم برای تفهیم این نکته انتخاب کرده این است که هر قدر بخواهیم به هر کس بخواهیم میدهیم، ولی اون کسی که در نظام روحی خودش هدف عالی تری دارد ولی و دل به هدفهای کوچک نقد نداده است و به سوی هدف الهی گام برمیدارد و با ایمان جلو میرود، البته به هدف خواهد رسید، زیرا خداوند اجرگذار از کار نیکی را که تقدیم میگردد میپذیرد و مزد میدهد. در اینجا سعی و کوشش هم شرط شده است، زیرا محال است که کسی بی گام برداشتن راه پیمایی کند و به هدف برسد. سپس در آیه بعد می فرماید سوره اسراء آیه 20: ما همه را همین گروه را و هم آن گروه را از بخشش پروردگارت مدد می‌کنیم و بخشش پروردگار تو از کسی دریغ نشده است. یعنی ما فیاض علل اطلاقیم و جهان را مستعد فعالیت ساخته ایم. هر کس هر تخمی که بپاشد آن را ثمر بخش می‌کنیم. هر کس که به سوی هدفی رهسپار است او را به هدفش می‌رسانیم. حکمای الهی می‌گویند واجب الوجود به ذات واجب من جمیع جهات و حیثیات است و لحاظا واجب الفیاضه است. از این رو هر کس طالب هرچه باشد خدا او را مدد می کند، چون این نیست که اگر کسی طالب دنیا باشد خدا بفرماید تو گمراه هستی و برخلاف ارشاد و هدایت ما عمل کرده ای، پس ما تو را تایید نمی کنیم. نه، چون این نیست. دنیا طلب هم در دنیا طلبی خیش در حدودی که این سرای اسباب و علل و تمانو و تزاهم امکان می دهد مورد تایید و حمایت الهی است و از بذل و بخشش بی‌دریغ او بهره‌مند می گردد. به بار دیگر جهان سرزمین مستعد و مناسبی است برای کاشتن و رویدن و رشد کردن و درو کردن. دیگر بستگی دارد به اینکه انسان چه بذری برای رشد و پرورش انتخاب کند و چه محصولی بخواهد به دست آورد. هر بذری انتخاب کند همان بذر عیناً در این مزرعه مستعد و مناسب رشد داده می شود. ولی یک حمایت مخصوص از برای اهل حقیقت هست که رحمت رحیمیه نامده می شود. دنیا طلبان از این رحمت محرومند زیرا خواهان آن نمی باشند، ولی رحمت رحمانیه خدا در تمام مردم و در تمام مسیرها علی‌السویه جریان دارد. به قول سعدی عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خانه یغما چه دشمن چه دوست. از آنچه در این بحث گفته شد قسمتی از مسئله مورد بحث حل می گردد. روشن ساختیم که حسن فعلی برای پاداش اخروی عمل کافی نیست، حسن فاعلی هم لازم است و بیان کردیم که ایمان به خدا و روز رستاخیز شرط اساسی و لازم از برای حسن فاعلی است و این شرط یک شرطیت قراردادی نیست، یک شرطیت ذاتی و تکوینی است مانند شرطیت هر راه معین برای مقصد معین. در اینجا فقط اشاره به یک نکته لازم است و آن اینکه ممکن است کسی بگوید برای حسن فاعلی ضرورت ندارد که حتما قصد تقرب به خداوند در کار باشد. اگر کسی عمل خیلی را به انگیزه وجدان و به خاطر رحمتی که بر قلبش مرسولی انجام دهد کافی است که عمل او حسن فاعلی پیدا کند. این نکته قابل تأمل است. بعید نیست خداوند چنین کسان را بی اجر نگذارد. در برخی احادیث وارد شده است که مشرکان نظیر حاتم با اینکه مشرکان به خاطر کارهای نیکی که در دنیا کردند معذب نخواهند بود و یا تخفیفی در عذاب آنها داده می شود. از روایت زیادی که در دست داریم کاملا می توان این مطلب را استفاده کرد. یک مجلسی علیه الرحمه از سباب اعمال شیخ صدو از علی ابن یقطین از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام نقل می کند که آن حضرت فرمود در بنی اسرائیل مردی مؤمن بود که همسایه کافر داشت. آن مرد کافر نسبت به همسایه مؤمن خود همواره نیکی و نیکرفتاری می کرد. وقتی که مرد خدا وند برای او خانه از نوعی گل بنا کرد که مانع او از گرمای آتش بود و روزی او هم از خارج محیط او که محیط آتش بود به او میرسید و به او گفته شد این به سبب نیکی و نیکرفتاری تو نسبت به همسایه مؤمنت میباشد. مرحوم مجلسی پس از نقل این روایت میگوید این روایت و همسالان دلیل است که عذاب برخی از جهنمیان از کفار به خاطر اعمال نیکشان برداشته میشود و آیاتی که درباره کفار وارد شده که تخفیفی در عذابشان داده نمیشود و در موردی است که اعمال نیکی اینچنین از آنها صادر نشده باشد. دو ایزن از حضرت امام محمد باقر روایت میکند که فرمود مرد مؤمنی در کشور پادشاه ستمگری میزیست. آن ستمگر آهنگ آن مؤمن کرد و او فرار کرد و به برخی از بلاد غیر اسلامی رفت و بر مردی مشرک فرود آمد. آن مرد مشرک او را در پهلوی خود جای داد و پذیرایی نمود. همین که آن مشرک مرد مرد به او خطاب رسید سوگند به عزت و جلال خودم که اگر در بهشت جایی برای مشرک بود تو را در آن جا می دادم، اما ای آتش او را بترسان ولی آسیب نرسان. امام آنگاه فرمود هر صبح و شام برای او از خارج آن محیط روزی آورده می شود. از امام سوال شد از بهشت، فرمود از جایی که خدا خودش می خواهد. 3. رسول اکرم درباره عبدالله ابن جدعان که یکی از کفار معروف جاهلیت و از سران قریش است فرمود: سبک عذابترین اهل دوزخ این جدعان است. عرض شد: یا رسول الله چرا؟ فرمود: انهو کانیت امد تعام، او گرسنگان را سیر میکرد. 4. و هم آن حضرت درباره چند تن از اهل جاهلیت فرمود: صاحب قبا را و صاحب عصا را که حاجیان را میراند، و همان زن که گربه‌ای داشت که پنجه می‌زد و او آن را بسته بود نه خوراک می‌داد و نه رها می‌ساخت تا چیزی خود به چنگ آورد، در آتش دیدم و داخل بهشت شدم و در آنجا آن مرد که سگی را از تشنگی نجات داده و سیراب کرده بود مشاهده کردم. افراد اینچنین که البته در همه زمان‌ها کم یا بیش پیدا می‌شوند، حداقل این است که در عذاب آنها تخفیف داده می‌شود و یا عذاب از آنها به کلی برداشته می‌شود. به نظر من اگر افرادی یافشان که نیکی به انسانهای دیگر و تا نیکی به یک جاندار هم از انسان یا حیوان را زیرا لکل کید هراء اجره بدون هیچ چشم انتظاری انجام دهند و تا در عمق وجدان خود از آن جهت خدمت نکنند که چهره خود را در آینه وجود محرومی می‌بینند، یعنی ترس از این که روزی چنین سرنوشتی داشته باشند عامل محرک آنها نباشد، بلکه طوری انگیزه احسان و خدمت در آنها قوی باشد که اگر بدانند هیچ گونه سودی عاید آنها نمی شود و تا یک نفر هم از کار آنها آگاه نمی گردد و احدی به آنها یک بارک الله هم نخواهد گفت، باز هم آن کار خیر را انجام می دهند و تحت تأثیر عادت و امثال آن هم نباشند. باید گفت در عمق ضمیر انسان ها نوری از معرفت خداوند هست و به فرض اینکه به زبان انکار می کنند در عمق ضمیر اقرار دارند. انکارشان در واقع و نفس امر انکار یک موهومی است که آن را به جای خدا تصور کردند و یا انکار یک موهوم دیگری است که آن را به جای بازگشت به خدا و قیامت تصور کردند، نه انکار خدا و معاد واقعی. علاقه به نیکی از آن جهت که نیک است بدون هیچ شایبه هیچ چیز دیگر نشانه است از علاقه و محبت ذات جمیل علل اطلاق. علاوه‌ازا بعید نیست که این گونه کسان واقعاً و عملاً در زمره اهل کفر محشور نگردند، هرچند لسانن منکر شمرده می‌شوند. والله اعلم. ایمان به نبوت و امامت اکنون یک قسمت دیگر از مسئله را مورد بحث قرار می‌دهیم. و این است که آیا غیر مسلمانان که موحد و معتقد به قیامت می‌باشند و برای خدا کار می‌کنند وضعشان چگونه است؟